اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه 6 دلوه سال 1397 هجری خورشیدی است. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. به برنامه این ساعت خوش آمدید. با امید اینکه هفته خوش را شروع کرده باشید، شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه این ساعت. نخست از همه توجه کنید به خبرها. ملل متحد خواستار تعقیب عدلی لوی درستیز اردوی میانمار به خاطر ارتکاب قتل عام مسلمانان روهینگیایی شد. ینگیلی، گزارشگر ویژه ملل متحد برای وضعیت حقوق بشر در میانمار، گفت که حساب ده قرار دادن عاملین جنایت علیه مسلمانان روهینگیایی پیش از آغاز عودت روهینگیایی ها به خانه هایشان در میانمار یک امر لازمی است. خانم لی این مطلب را پس از سفرش به تایلند و بنگلادش بیان کرد. این مقام ارشد ملل متحد در این سفرش با مقام های این دو کشور و پناهجویان روهینگیایی ملاقات کرد. میانمار به این مقام ملل متحد اجازه بازدید از این کشور را نداد. این نخستین بار است که یک مقام ارشد ملل متحد به گونه علنی خواستار محاکمه بلندپایه‌ترین مقام نظامی میانمار به خاطر ارتکاب قتل عام مسلمانان روهینگیایی شده است. یک هیئت حقیقت‌یاب ملل متحد که سال گذشته میلادی به میانمار سفر کرده بود گفت که عملیات نظامی اردوی میانمار در مناطق مسلمان نشین راخین به هدف نسل‌کشی برانداخته شده بود. حکومت میانمار تا کنون در مورد اظهارات تازه گزارشگر ویژه ملل متحد برای وضعیت حقوق بشر در میانمار واکنش نشان نداده است. کمیسیون اروپایی نام عربستان سعودی را درج فهرست کشورهایی کرد که اقدامات کافی را برای توقف تمویل گروه‌های دهشت افغان و همچنین پولشویی انجام ندادند. این اقدام کمیسیون اروپایی می‌تواند به دنبال قضیه قتل جمال خاشقجی، خبرنگار منتقد خاندان سلطنتی عربستان سعودی، فشارهای بین المللی بر ریاض را افزایش بدهد. در این فهرست کمیسیون اروپایی اسم 16 کشور به شمول افغانستان، ایران و کره شمالی درج است و یکی از شرایط قرار گرفتن در این فهرست عدم اقدامات کافی کشورها برای مبارزه با پولشویی و قطع منابع تمویل گروه‌های دهشت افغان می باشد. تا کنون مقام‌های عربستانی در مورد درج نام کشورشان در این فهرست واکنش نشان ندادند. قرار گرفتن نام عربستان سعودی در این فهرست در حالی که این کشور تلاش دارد تا سرمایه گذاری بین المللی را جلب کند، یک عقب‌گرد بزرگ برای عربستان سعودی تلقی می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از بازگشایی ادارات حکومت فدرال در این کشور خبر داد. آقای ترامپ روز جمعه گفت بر بنیاد توافقی که بین او و قانونگذاران آمریکایی به میان آمده، قرار است بودجه برای بازگشایی ادارات حکومت فدرال تا 15 فوریه توسط کنگره آمریکا منظور شود. در همین حال قانونگذاران حزب دموکرات گفتند که بودجه‌ای که تصویب خواهد شد شامل تهیه پول برای اعمار دیوار در امتداد مرز بین آمریکا و مکزیکو نخواهد بود. با فشاری رئیس جمهور ترامپ بر تصویب بودجه برای اعمار این دیوار سبب شده بود تا اعضای دموکرات کنگره هیچ لایحه بودجه حاوی پول برای این هدف را تصویب نکنند که در نتیجه بخش از ادارات حکومت آمریکا از 35 روز به این سو تعطیل بود. رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تهدید کرد که اگر کنگره در پیوند به مسئله اعمار دیوار در امتداد مرز آمریکا با مکزیکو همراه با قصر سفید به توافق نرسد، ممکن ادارات حکومت فدرال پس از تاریخ 15 فوریه دوباره به دلیل نبود بودجه مسدود شوند. مذاکرات بین روسیه و ناتو به خاطر حل اختلافات دو طرف در مورد میزایل‌های جدید روسی روز جمعه بدون نتیجه با پایان رسید. کشورهای عضو ناتو ادعا دارند که ساخت یک میزایل جدید توسط روسیه برای اروپا تهدید بوده و این میزایل پیمان منع گسترش میزایل‌های هسته‌ای میانبرد بین مسکو و واشنگتن را نقض می‌کند. ناتو از روسیه خواسته تا دستگاه پرتاب این میزایل‌ها را تا 2 فوریه از بین ببرد، چون در غیر آن آمریکا هشدار داده که از این پیمان خارج خواهد شد. اما سرگی ریاب گفت معاون وزارت خارجه روسیه آمریکا را به نقض این پیمان متهم کرد و گفت که نصب دستگاه‌های دافی میزایل ساخت آمریکا که توسط ناتو در رومانیا نصب شده این پیمان را نقض کرده است. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تا تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با عرض سلام و وقت بخیر دوستان شنونده، فشرده اخبار منطقه و جهان را شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. علاقمندی افغان ها برای نوشیدن قهوه بیشتر شده است. در همین حال قهوه فروشی های سیار در شهر کابل و مزار شریف با قیمت مناسب برای باشندگان این شهرهای بزرگ افغانستان قهوه می فروشند. مرد جوانی که این قهوه فروشی سیار را ایجاد کرده است می گوید که هر روز به تعداد مشتریانش و علاقمندان قهوه افزون می شود. سمسامه سیرت با شرح بیشتر.
ده افغانان، قلب شهر کابل، مکانی که روزانه هزاران تن عبور و مرور دارند و برای انجام هر گونه معاملات تجارتی، تهیه مواد مورد نیاز، رسیدن به دفاتر و مراکز آموزشی و مسافرت از یک نقطه کابل به نقطه دیگر آن از اینجا می‌گذرند. نجیب الله سروری نیز در همین نقطه پرازدحام کابل مصروف فروش قهوه است. نزدیکش شدم و یک قهوه فرمایش دادم. پس از چند لحظه صحبت در مورد وضعیت کاربارش دریافتم که او در این شغل تنها نیست و چهار برادر دیگرش نیز او را همراهی میکنند. از نجیب الله خواستم که در مورد کاربارش با صدا امریکا مصاحبه کند. پس از لحظه مکس توافق کرد. صحبتهایش را از آغاز کارش در مزار شریف شروع نمود.
مدت 3 سال میشه که در مزار شریف ما فعالیت کردیم. بعد از مدت 2 سال میشه که در شهر کابل ما قهوه چی جور کردیم سیار. اول که ما جور کرده بودیم در کابل آوردیم، کسی آشنایی به قهوه نداشت. کسی قهوه را نمی‌خورد، همیشه مردم چای می‌خورد. و فعلا که ما 2 سال میشه که جور کردیم، مردم بسیار آشنایی پیدا کرده در قهوه.
به گفته نجیب الله سروری، مشتریانش از هر طبقه مردم، شامل محصلین، افرادی که از خارج کشور آمدند، راننده ها، کسبکاران و دکاندارانند که هر روز به تعدادشان افزون می شود. قیمت فی گلاس قهوهی که نجیب الله آماده می کند از 20 افغانی تا 100 افغانی است. از نجیب الله پرسیدم که پیامش به مردم چیست؟
پیام امنی است که مردم با قهوه آشنایی پیدا بکنند، قهوه را بخورند. برایشان جور میکنیم، اقتصادی هم داریم، بلند هم داریم و هر قسم که بخورند و با مالشان جور میکنند.
ودود مشتری نجیب الله و یکی از علاقمندان قهوه است. او هر روز حدود 5 دقیقه پیاده روی میکند و با همسنفی هایش برای نوشیدن قهوه میآید. ودود به صدا امریکا گفت:
اینجا به خاطر نوشیدن یک قهوه آمدیم. اینجا ما رفیقا قطعی هر روز میاییم، بسیار زیاد قهوه منظم داره.
به گونه کلی علاقمندی افغانها به قهوه افزایش یافته است، به ویژه آنانی که در شهرها زندگی میکنند. نه تنها که کاروبار نجیب الله در این زمینه خوب است، بلکه تعداد از کافه ها و رستوران ها نیز برای مشتریانشان قهوه تهیه میکنند، هرچند با قیمت نسبتاً بلند. حشمت محصل است و به گونه پیهم مطالعه میکند. او گفت که برای آرامش اعصاب و مطالعه به گونه پیگیر نیاز به نوشیدن قهوه دارد.
من روزانه معمولا 2 بار 3 بار از قهوه استفاده میکنم. هر لحظه ای که من احساس خستگی بکنم و من از قهوه استفاده میکنم و این قهوه خوبی دیگه هم داره، این است که خوبی دیگه داره که انگام مطالعه یا قبل از مطالعه اگر قهوه استفاده کنی خیلی راحت میتونی که هم خواب سرت غلبه نکنه هم مطالعه بکنی.
افغان ها چای نوشترین مردم جهانند، اما قهوه به تازگی و در سالهای اخیر نیز میان آنان رواج یافته است. در حال حاضر بر راحتی می توان انواع مختلف قهوه را از ساخت کمپانی های مشهور گرفته تا عادی ترین آن با قیمت های مختلف از بازار تهیه کرد. اما باید گفت که هنوز هم قهوه نوشی فقط در شهرها رایج است و در روستاها کمتر کسی با آن آشنایی دارد و از قهوه استفاده می کند.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
همکنون بیش از 10 باب مکتب در ولایت ننگرهار از بیم داعش بروی شاگردان مسدود می باشد. مقامات در ننگرهار می گویند که این مکاتب در خط مقدم جنگ با گروه تندرو اسلامی داعش موقع دارد. شرح بیشتر از ضیاءالرحمن حسرت.
در ننگرهار از مدت 4 سال به این طرف که گروه داعش در ولسوالی های مختلف این ولایت فعال شده است، چندین بار مکاتب دولتی را بروی شاگردان بسته است و بعد نیروهای امنیتی افغانستان با عملیات زمینی و هوایی آن را دوباره باز نمودند. مقامات در ننگرهار می گویند که هنوز هم قادر به بازگشایی 14 با مکتب در چندین ولسوالی این ولایت نشدند. حیات الله حیات ولی ننگرهار گفت که اکنون نیز در ولسوالی های مختلف این ولایت 14 با مکتب در اثر تهدیدات گروه داعش بروی شاگردان مسدود می باشند. ولی ننگرهار می گوید که جز از این 14 با مکتب سایر همه مکاتب بروی شاگردان باز می باشند. وی گفت که این مکاتب در خط مقدم جنگ با داعش موقعیت دارند و به همین دلیل قادر به بازگشایی مجدد یا نشدند. والی ننگرهار در مورد می افزاید. زمانی که شاگردان و والدین شاگردان تشویق شوند، من فکر می کنم این یک رای تاثیرگذار برای بازگشایی مکاتب می باشد. جای شکر است که در ننگرهار اکثر مکاتب ما بازند. تنها 14 با مکتب ما که متاسفانه در خط مقدم جنگ با داعش موقعیت دارند، به علت نامدی ها آن بسته شدند. ولی ننگرهار در مورد فعال نمودن مجدد و تدابیر امنیتی ایشان در مورد جزئیات بیشتری رایه ننمود. ریاست معارف ننگرهار می گوید که این مکاتب در ولسوالی های خوگیانی، دهبالا و اچین این ولایت در مناطقی موقعیت دارند که تهدیدات از جانب گروه داعش در آنجاها وجود دارد. مسئولان معارف ننگرهار می گویند که در حدود 3 تا 4 هزار شاگرد دختر و پسر در مکاتب از نیامت تعلیم محروم ماندند. مسئولان معارف ننگرهار می گویند که این 14 با مکتب به علت فرار مردم محل از بیم داعش مسدود شده و خانواده های شاگردان از آن محل به محل دیگر آواره گردیدند. آن مکاتب به خاطر نبودن شاگرد مسدود شده است. حسیب الله شنواری رئیس معارف ننگرهار سال گذشته میلادی را سال تهدیدآمیز برای معارف عنوان کرده گفت:
ننگرهار په یو له هغه سیمو څخه و چې
ننگرهار در سال قبلی یکی از مناطقی بود که روند تعلیمیش با تهدیدات بیشتری امنیتی مواجه بود که متاسفانه ما خیلی افراد مهم و با ارزش را از دست دادیم، اما حمایت وزارت محترم معارف بود که ما تا حد اصلاحات مثبت و تغییرات مثبت را نیز در معارف ننگرهار مشاهده کردیم. بر اساس معلومات اداره معارف ننگرهار در این ولایت بیشتر از 800 با مکتب دخترانه و پسرانه فعالیت دارد که از این جمله بیش از 400 بابیان بدون سرپناه بوده است. گروه داعش سال قبلی میلادی چندین حمله مرگبار را بر اداره معارف و چندین با مکتب در این ولایت انجام داد که تلفات جانی و مالی در پی داشت.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
در غرب لبنان کار بازسازی یک حمام عمومی کهنه جریان دارد که خدمت آن به قرن 16 می‌رسد. مردم محل و سیاحین در آنجا آمده و از اتاق‌های گرم آن لذت می‌برند. گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد از رویا زمانی می‌شنوید.
یک حمام قرن 16 در شهر کونه سیدن لبنان از نسل به نسل انتقال یافته است. مصطفی کوتچ 58 ساله در حال حاضر تلاش دارد تا میراث تاریخی حمام البورا را حفظ کند. آقای کوتچ برای برنامه بازسازی این حمام 40 هزار دلار از قبل سرمایه گذاری کرده است. او به این باور است که این سرمایه گذاری با ارزش است، مخصوصا در زمانی که نسل جوان علاقمند استفاده این حمام ها هستند.
شغل بی کنون حاولت انو بفین انو حافظ علی و زي ما هو خلی و شغله عشان انو ضلوا اسم بی موجود.
به خاطر که کار پدرم زایی نشود، تلاش زیادی کردم تا این حمام را به همان شکلی که هست حفظ کنم و نام پدرم را نیز زنده نگه دارم. این حمام را به نام پدرم نگه می دارم.
حمام هایی که به نام حمام ترکی بیشتر مسمی میباشند در چندین ساحه شهر سیدن در لبنان موقعیت دارند و بر علاوه این در شهر ترابلس و حتی در شهر بیروت هم این حمام ها مورد استفاده مردم قرار می گیرند. شماری از این حمام ها در جریان درگیری های داخلی سالهای 1975 و 1990 مسدود بودند و در حال حاضر مبدل به ساحات میراثی شده است که مردم از آن دیدن می کنند. فقط تعداد محدود از این حمام ها بازند و فعالیت دارند. در شهر غربی سیدن حمام الشیخ فعالیت می کند، اما حمام الورود تحت بازسازی قرار دارد و امید است تا آخرین ماه باز شود و مورد استفاده قرار گیرد. نبی بوجی که 70 سال عمر دارد و یک ماهیگیر است با حمام آشنایی دارد. او از سن کودکی همراه با مادر خود به حمام می رفت. در جهان عرب و حتی کشورهای آسیایی مثل افغانستان حمام های مردانه توسط مردان و زنانه توسط زنان مدیریت می شود.
الحمامات تاریخ و اغلب العالم تحب الحمام.
حمام ها در اینجا تاریخی هستند و بسیاری مردم از آمدن به اینجا لذت میبرند، زیرا اینجا بسیار پاک و نظیف است.
حمام های سنتی در کشورهای مسلمان جایی که اسلام نظافت را جز ایمان خوانده است انکشاف یافته است، اما باید گفت که یک رابطه اجتماعی را نیز ایجاد کرده است و آن این که زنان و مردان در حمام ها ساعت ها را در صحبت کردن، استراحت کردن و غیبت کردن سپری می کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
40 سال قبل جیمی کارتر رئیس جمهور ایالات متحده توافقنامه تاریخی را با چین مورد مذاکره قرار داد و بعداً آن را به امضا رسانید. به اساس این توافقنامه روابط دیپلماتیک بین دو کشور اعاده گردید. اما دهه ها بعد از آن رشد عظیم اقتصاد چین و تعزیرات تجارتی ایالات متحده علیه این کشور، اکنون این دو قدرت اقتصادی جهان به همدیگر بعد دید شک می نگرند. رابرت رافائل از صدای آمریکا گزارشی در این زمینه دارد که شرح بیشتر آن را عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
14 بعد از عقد پیمان با چین، جیمی کارتر رئیس جمهور سابق ایالات متحده با گریتا وان سیستون از صدای آمریکا مصاحبه انجام داده و گفته است که موافقتنامه 1979 یکی از پیروزی های دوامدار بوده است.
What Deng Xiaoping promised the Chinese people, the world and the United States and me personally was openness and reform. And they have had tremendous
آنچه را دنگ شیاوپینگ رهبر سابق چین به مردم آن کشور، جهان، ایالات متحده و من وعده داد، بازسازی جامعه چین و اصلاحات بود. آنها بعد از آن اصلاحات گسترده را در داخل چین به میان آوردند. قبل از آن در چین هیچ گونه تشبثات خصوصی وجود نداشت. بعد از آن چین به تحرک پرداخت و جامعه بازتری را از لحاظ تجارت و تشبثات ایجاد کرد.
او با وضع تعزیرات اداره ترامپ بر ضد بیجینگ مخالف است و میگوید که چین با ایالات متحده از زمان اجلاس 20 کشور سنتی جهان در بوئنوس آیرس ارجنتین مراعات زیادی را قائل گردیده است.
China has agreed to do two or three things. One is to buy more soybeans. And I think they've made two purchases of a major size of American soybeans.
چین پذیرفت تا 3 تا 4 عمل مهم را انجام دهد. یکی این که مقدار زیاد سایبین را از ایالات متحده خریداری کند. آنها 2 خریداری عظیم از این محصول زراعتی را به عمل آوردند. چین وعده سپرد که برای سرمایه گذاران آمریکایی در چین زمینه خوبی را فراهم کند. هرگاه ما با چین کنار نیاییم، در این صورت هر دو کشور متضرر می شوند. تنها چین نه، تنها ایالات متحده نه. ضرر این کار به اقتصاد ایالات متحده خیلی زیاد است.
اما کریستوفر جانسون، یک متخصص امور چین، احساس می‌کند که رئیس جمهور ترامپ با خروج از مشارکت ماورای اقیانوس آرام TPP مرتکب اشتباهی شده است.
Fundamentally, most of the challenges we're facing in the bilateral economic and trade relationship with China right now were addressed in some way or another in TPP, especially the key issues with issues.
به طور اساسی بسیاری از آزمون‌هایی را که ما در روابط دو جانبه روابط اقتصادی و تجارتی خیش با چین هم اکنون مواجه هستیم، به نحو از آنها توسط TPP به خوبی تحت پوشش قرار می گرفت. خاصتا موضوعات کلیدی با سبسایدی های تشبثاتی که دولت مالکانند. مسائل مانند انتقال اجباری تکنولوژی، موضوعات مربوط به تحفظ دارایی های فکری. پیمان TPP توسط کشورهای زیادی به تصویب رسیده بود. وقتی کشورهای به صورت گروپی یا گروهی برای حل یک نگرانی نزد چین مراجعت کنند، چین در برابر آنها پاسخ خوب ارائه می کند.
اما در مورد روابط چین و ایالات متحده در آینده نزدیک چه می توان گفت؟ کریستوفر جانسون از مرکز مطالعات بین المللی استراتژیک می گوید:
In the short term, I'm concerned. I think, you know, we are experiencing a definite deterioration in the overall strategic relationship, arguably the worst we've seen in a very long time.
در کوتاه مدت نگرانم. ما در روابط کامل استراتژیک خود به طور دوامدار خرابی را تجربه کرده و استکاک تجارتی که موجود است علامه مشکل بزرگ است و آن این که چگونه می توانیم با همدیگر مانند دو ابرقدرت اقتصادی کنار بیاییم.
جانسون می افزاید روابط بهتر بیجنگ با واشنگتن از یک لحاظ دیگر نیز برای نگرانی های ایالات متحده قابل اهمیت است و آن قانع ساختن کره شمالی برای حل صلح هسته‌ای می باشد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
مقامات آمریکایی به زودی به ماریا بوتینا، زن 30 ساله روسی که حالا در یک زندان ایالات متحده به سر می‌برد و به جرمش که نفوذ در سیاست‌های آمریکایی است اعتراف نموده است، سزا تعیین خواهند کرد. او به طرح توطئه و عملکرد یک جاسوس اجنبی متهم شده است. ریکاردو مارکینی مونتانا از صدای آمریکا به شهر برناول در سایبریا سفری داشته تا با خانواده بوتنیا در مورد قضیه او صحبت کند. این گزارش را از احد عزیزاده میشنوید.
در فاصله 10,000 کیلومتری زندان در ویرجینیا که در آن ماریا بوتینا محبوس می باشد، در روسیه در شهر یخبندان در سایبریای جنوبی که برناول نامیده می شود، خانواده بوتینا، پدر، مادر و خواهرش هیچ کدامشان در مورد معصومیت و بیگناهی ماریا شک و تردید ندارد. پدرش مانند سایرین به این باور است که او خواسته است علاقه نزدیک با امریکاییان برقرار کند. ولادی پوتین پدر بوتینا است و می گوید:
این مسئله خیلی غیر طبیعی به نظر می رسد. شخصی را متهم کرد که بخواهد روابط بین دو کشور را خوب و دوستانه ببیند. با در نظر داشت روابط تیره دو کشور در حال حاضر، این عمل او کار بجایی بوده است. ماریا دائم خواسته است تا روابط بین کشورهایمان خوب باشد.
بلهای مصارف حقوقی سر هم انباشته می شوند و خانواده ماریا را پریشان ساخته. پشتیبانی از جانب کرملین شامل کمک‌های مالی نمی گردد. مارینا بوتینا خواهر ماریا بوتینا میگوید:
خانواده ما در حال حاضر از طریق رسانه های اجتماعی خواهان کمک حقوقی گردیده است، چون مصارف وکلای مدافع در ایالات متحده خیلی گران است.
ماریا بوتینا در اینجا در شهر بناول رشته سیاست را برگزید و در کالج سیاست واقعی که در آن جوانان را برای لابی با سیاستمداران محلی آموزش میدهند به فرا گرفتن درس پرداخت. ماموران جزایی آمریکایی میگویند شواهد به دست آورده اند که ماریا بوتینا با مقامات استخباراتی روسیه تماس‌های داشته است، اما به اساس گفته یکی از استادانش کانستانتین امیشین، بانی کالج سیاست واقعی، او قربانی کشمکش‌های داخلی در واشنگتن گردیده است.
با باور من این کدام قضیه بین روسیه و امریکا نمی باشد. از نظر من هرگاه عمیقاً در داخل سیاست ها نگاه کنید، این یک موضوع داخلی خود امریکایان می تواند باشد. به عبارت دیگر، این مربوط به ترامپ و هواخواهانش و دموکرات هاست.
اما در مسکو با قضیه ماریا بوتینا به یک نمونه دیگر از تجاوز غرب در برابر روسیه نگاه می شود. در شهر برناول، تشنج بین واشنگتن و مسکو خانواده ماریا بوتینا را با یک مشکل سخت روبرو ساخته است. آرینا بوتینا مادر ماریا میگوید:
ما او را خیلی ژدیم.
من لحظات را تصور می کنم که او را در اینجا ببینم. من او را در آغوش خواهم گرفت و با هم کمی گریه خواهیم کرد. ما به امیدواری به آینده می نگریم، اما این اشک‌های خوشی خواهد بود. این به طور یقینی خواهد بود.
ماریا بوتینا در برابر یکی از اتهامات اظهار جرم کرده است و آن تلاش برای نفوذ در سیاست امریکایان است و این ممکن منتج به اخراج وی شود. نبرد را که قضیه او بین مسکو و واشنگتن مشتعل ساخت، در شهر یخپندان و دور افتاده برناول در سایبریا مایوسیت را در میان مردمان آن برانگیخته است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در نشست مجمع جهانی اقتصاد منعقد شهر داووس سوئیس بر شمول دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا افراد زیادی شرکت نکرده بودند، در حالی که بدبینی نسبت به تقویت نخبگان حاکم در بسیاری از کشورها رو به افزایش است. شماری از رهبران از شرکت در مجمعی که با عنوان گردهمایی ثروتمندترین سران جهان معروف شده خودداری می کنند. اما مدافعین این نشست سالانه می گویند که مجمع جهانی اقتصاد یک محلی برای تبادل افکار و بحث روی موضوعات عاجل مثل تغییر اقلیم می باشد. هنری ریجول، خبرنگار صدای آمریکا، در رابطه گزارشی دارد که برگردان دریان را قدیر مشرف تقدیم می کند.
رهبران جهان در شهر داووس، منطقه کوهستانی پوشیده از برف سوئیس، دوشادوش مسئولین اجرایوی، لابیگرها و گروه های فشار دور هم آمدند. لیزی ونجاموری، تحلیلگر در چاتم هاوس لندن، می گوید این همه افراد گرده هم آمدند تا افکار و نظریاتشان را تبادله کنند.
برای تعامل و تبادله مفکوره ها و نظریات گرده هم جمع شدند. لذا فکر می کنم که این نشست هنوز هم به نهایت حائز اهمیت است.
اما در نشست امسال مجمع جهانی اقتصاد، هیئت آمریکایی حضور نداشت و رئیس جمهور ترامپ هم به خاطر مسدودی قسمی ادارات فدرال به سوئیس نرفت. شی جینگ پینگ، رئیس جمهور چین، هم در نشست شرکت نکرد. تریسا می، صدر اعظم بریتانیا، و ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، از جمله رهبران عمده کشورهای اروپایی و آسیا، هم به سوئیس نرفتند. لیزی می گوید آن رهبران مشکلات عدیده داخلی خود را دارند.
آنون از قبل با مشکلات بزرگ داخلی دست و پنجه نرم می کنند که نشانه خوب برای جهانی سازی نیست. انتقادات خارق العاده در فضای داووس چیره شده است. مردم می گویند که شرکت کنندگان این نشست برای صرف نهار گرده هم آمدند و هیچ کار با ما ندارند. معلوم دار که چنین نیست، اما دیدگاه های منتقدانه و منفی در این مقطع زمانی خیلی زیادی است.
در حالی که در نشست داووس هیئت‌های بلندپایه امنیتی حضور به هم رسانیدند، از بدبینی روبرشت جهانی نیز آگاهی دارند. دیوید گریگن از پوهنتون هاروارد کنیدی میگوید وضعیت کنونی دموکراسی کشورها را تهدید میکند.
ما مرحله خوب اقتصادی داشتیم. در کشورهای زیادی درآمد مردم بالا رفت و هنوز هم نارضایتی عمیقی وجود دارد که دموکراسی‌های ما را تهدید میکند.
غیابت مهره‌های بزرگ به این معنی است که سایرین جایگاه آنان را از آن خود کردند. ایتوپیا به گونه گسترده به خاطر اقدامات برای ختم رکود اقتصادی و دستیابی به صلح با کشور اریتریا مورد تحسین قرار گرفت. احمد علی، صدر اعظم ایتوپیا، میگوید
به این باور هستم که ادغام باید تنها به عنوان یک پروژه اقتصادی نگرسته نشود، بلکه برای حفظ صلح و آشتی ملی در شاخ افریقا نهایت مهم و حیاتی می باشد.
تغییر اقلیم از جمله موضوعاتی بود که در نشست داووس مورد بحث قرار گرفت. جاسیندا آردرن، صدر اعظم نیوزیلند، می گوید
موضوع درباره موقف گیری درست در این مقطع تاریخ است. می خواهید رهبری باشد که وقت به عقب بنگری و بگوی وقت که جهان به خاطر دستیابی به یک رای حل اشک می ریخت تو موضع گیری نادرستی پیشه کرده بودی.
اما ناظرین به این باورند که مجمع جهانی اقتصاد سال 2019 در داووس احتمالاً به خاطر عدم حضور رهبریت جهانی همیشه به خاطر سپرده خواهد شد.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان، خدا نگهدار.